پیش پرداخت بدین؟ این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
مخاطب خاص، برنامه از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. همراهان گرامی رادیو سلامت، علوی هستم و این برنامه با برنامه‌های مخاطب خاص پیگیری می‌کنه مسائل و سیاست‌گذاری‌های حوزه نظام سلامت رو و ذینفعان مربوطه، از مجریان و مسئولان تا نمایندگان مجلس، همینطور مخاطبان خاص ما، پرستاران، پزشکان، داروسازان و سایر رشته‌های حوزه سلامت، بهداشت و درمان. آنچه که در این برنامه در مورد صحبت می‌خوایم بکنیم، فروش برخط دارو. همونطور که میدونین، تولید و واردات دارو سیاست‌گذاری‌های خاص خودش و نظارت‌های خاص خودش رو داره. در شرایط فعلی که امکان اجازه عرضه داروهای مورد تایید، چه وارداتی و چه تولید، در داروخانه‌ها هست، همینطور نظارت دقیق بر نحوه عملکرد داروخانه‌ها که کاملاً مکان‌های مشخصی هستن از نظر فیزیکی، و مصرف کننده دارو هم می‌دونه که چگونه باید مشکلات رو پیگیری بکنه. نظارتی که از سوی معاونت‌های غذا و دارو بر داروخانه ها هست، از سوی وزارت بهداشت، همینطور سازمان غذا و دارو، سیاست گذاری ها در توزیع مناسب دارو و در دسترس بودن دارو و همینطور کیفیت داروهای توزیعی، از موارد نظارتی این سازمان هست. اما اینکه فروش اینترنتی دارو، فروش برخط دارو در شرایط فعلی که الان ما در برخی از صفحه‌های اینترنتی شاهدش هستیم، چه مسائلی در پی خواهد داشت و البته اجازه قانونی و صدور اجازه قانونی برای فعالیت سکوهای مختلف فروش دارو چه نظارتی رو نیاز داره و آیا امکانش در شرایط فعلی هست یا خیر، موضوع مورد نظر ما در این برنامه مخاطب خاص.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص،
اما بریم سراغ اولین مهمان این برنامه، آقای دکتر بهمن صبور که داروساز هستند، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران. آقای دکتر بهمن صبور، خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت جناب عالی مجری محترم، شنوندگان برنامه و عوامل برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر صبور. در شرایط فعلی ما میدونیم که عده‌ای دارو عرضه میکنن در فضای رسانه‌ای و مجازی و اینترنتی، یه دی هم دارو رو تهیه میکنن از این طریق. خب شرایط خاص خودش رو داره. ما چند ماه گذشته اظهار نظرهای مختلفی رو میشنیدیم مبنی بر این که دستگاه های اجرایی کشور اظهار نظر میکردن درباره عواقب رسمی شدن این نحوه فروش و همینطور معاونت غذا و دارو در دانشگاه علوم پزشکی مختلف، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، خود سازمان نظام پزشکی. اخیراً ظاهراً کمیسیون اصل 90 و سخنگوی این کمیسیون اعلام کردن که موافقت طرفین رو گرفتن و قرار هست که سازوکار تعریف شده ای داشته باشه. یه مهلتی هم به وزارت بهداشت دادن که این کار عملیاتی بشود. اما واقعیتش این هست که با شرایط فعلی حاکم بر کشور و شرط فعلی اینترنتی و سازوکار نظارتی فعلی که ما شاهدش هستیم، به نظر شما امکان فروش آنلاین و بر خط دارو بدون تبعاتش وجود داره یا خیر؟
من با پیشرفت علم تو حوزه آیتی، تو حوزه دارو به هیچ وجه مخالف نیستم، کما اینکه میتونم بگم تو حوزه گروه پزشکی داروخونه‌ها اولین گروهی بودن که سیستم کامپیوتر و نسخ الکترونیک به گونه دیگه رو از سال 79 و قبلش من استارت زدن، یعنی رسما داروخونه سال 79 ورود کردن، چون به خاطر اینکه اسنادشون رو می‌خواستن به بیمه‌ها تحویل بدن این سیستم کامپیوترایز شد و عملا ورود کردن. در کل نظر فنی ببینید، برای اینکه ما نسخه الکترونیک رو بتونیم تو این سیستم فروش ران کنیم و استارتش رو بزنیم، ما الان مشکلی که داریم، ما نسخه الکترونیکمون که بیس کار فروش دارو تو فضای مجازیه 1000 تا انقلاب توش داره، ما هنوز امضای الکترونیکمون که متصدیش سازمان نظام پزشکی عملیاتی نشده. دستورالعمل‌های سازمان نظام پزشکی هنوز که هنوزه بر اساس قانون متولیش سازمان نظام پزشکی اجرایی نشده. ما یه نرم افزاری که اطلاعاتی بیمار توی اون سیف بشه درست نکردیم. من میگم تا این زیر ساخت درست نشده نمیتونیم اون زیر ساخت غلط رو بیاریم وصل کنیم به فروش دارو. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ تمام داروهایی که ممنوع است تو دنیا ما یه داریم میفروشیم تو بستر سکوها، چیزایی که به هیچ عنوان اونا حق فروش ندارن، یعنی جزء داروهای ممنوعه شونه، ولی ما برعکس از داروهای ممنوعه شروع کردیم به فروش، عرضه و عملا بدون نسخه و هیچ نهاد نظارتی هم سفت و محکم ورود نمیکنه.
الان به نظر میرسه که حتی حوزه قانونگذاری ما هم داره سهه میگذاره روی این مسئله.
تیم هیئت مقررات زدایی، ببینید ما کجای کاریم، آخه اینو به کی بریم بگیم؟ تیم هیئت مقررات زدایی نامه میزنه، مصاحبه میکنه، جلوی اینا رو نگیرید، اینا کسب و کاره، بذار کسب و کارشون رو ببرن جلوی. یعنی ببینید ما حاضریم به خاطر درآمد با جان مردم بازی کنیم.
خلان دکتر، من فقط یک بخش صحبت شما رو میخوام وام بگیرم. ما اگر که به فکر فرزند آوری هستیم، وزارت بهداشت میگه من میخوام مثلا جلوی سفت رو بگیرم، داره سفت و محکم میخواد بگه که من مثلا تو این حوزه ورودم، میخوام نظارت کنم، براش سامانه میذارم و هر کس که باردار من پیگیری میکنم ببینم نتیجه بارداریش چی میشه، که اونم برای خودش حالا قابل تفسیره، اینجور نظارت هم قابل تفسیر، چطوری مخالفت نمیکنه که مثلا تو این بستر داروی سفت جنین به راحتی فروش بره؟
من الان 3 دهه است تو این حوزم، این صنعت و حوزه داروسازی رو مثل کف دستم میشناسم، صنعتشو میشناسم، پخششو میشناسم، خدماتشو میشناسم، ستادشو میشناسم، غذا داروشو میشناسم، وزارت بهداشتشو میشناسم، همه رو میشناسم، چون تو تا انجمن جاهای دیگه سمت داشتم، حالا قسمتای NGO بوده، دولتی نبوده، ولی تو کار اجرا بودم، تو داروخونم هنوزم که هنوز کار میکنم، میتونم بگم اشراف دارم، تو پخشم میرم میام، اشراف دارم به موضوع. ما زیر ساختمون این چیزی که آقایون دارن پیشنهاد میدن، یک نمونه اگر تو دنیا پیدا کردید که با مکانیزم اینا داره کار میکنه، شما اصلا این گویو میدان مال شما، ولی با این سیستمی که اینا دارن پیشنهاد میدن هیچ جای دنیا این کارو نمیکنن. من میگم شما بیا زیر ساخت تو درست کن، نسخه الکترونیک تو درست کن، اصالت سنجیش درست باشه. ما سیستممون ثبت محور.
حالا الان یه سوال اساسی هم اینجا پیش میاد، فرض رو بر این بذاریم که زیر ساخت فراهم، فرض رو بر این بذاریم اصلا این الان هویت جایی که میخواد فروش برخط بکنه، بر اساس کدوم نسخه میخواد، کدوم درخواست پزشک میخواد این کار رو بکنه؟ یعنی باید الان به سیستم الکترونیک، ثبت الکترونیک نسخ متصل باشه دیگه. بعد هویت اینا چیه؟
که دلی میاد به صورت الکترونیک من بهتون ثابت میکنم یه سری این نسخ واقعی نیستن. من یه پروژه خیلی به اصطلاح باید تمیز مرتب اونایی که اهلش هستن بشینن این نسخه رو خوب سفت و محکم، پرونده الکترونیک، نسخه الکترونیک رو خیلی محکم ببینن، اونم برای بیماران خاص، پیوندیان، نمیدونم ام اس اینا. آره اینا باید بهشون خدمت ویژه بدیم. کی با این مخالفه؟ کمان که الان ما یه سری داروخونه دارن میدن، مشکلی ندارن.
یعنی شما میفرمایید الان تو همین بستر الکترونیک نسخ دارو برای غیر بیمار داره ثبت میشه؟
بله،
و داروخانه مجبوره که دارو
من آنالیز بله. کردن الان فرضاً میدونن، فرضاً شهرک غرب، نمیدونم تهران پارس، منطقه به منطقه بیماراشو شناسایی کردن، بیماریاشو میدونن چیه، داروهاشون رو میدونن چیه، آزمایشای مزمنشون رو میدونن، فلان بیمار 6 ماه یه بار فلان آزمایش داره فلان چیه. اینا الان من میگم چون این دیتا دست این گروه ها افتاده، من میگم بیا اون اولشو درست کن، قشنگ اطلاعات یه جایی باشه که سیو شده باشه توی وزارتخونه، دیگران بر اساس دسترسیشون بیماران خاص بتونن بعد سرویس ویژه بهشون بدن. الان تا این ران نشه، به اصطلاح درست نشده، شما توی بستر نامناسب یه کار بدی رو می‌خوای به روش سوار کنی.
آنتی تو کاملا برای ما مشخصه، یعنی ما خودمون هم که مراجعه میکنیم هر جا با یه کد ملی مشخصات ما میاد ثبت میشه. و
ببینید شما الان یه سری این سکوها که برای خودم متاسفم که اینا اینماد گرفتم از سلام وزارت صحت، وزارت فناوری، ولی وزارت بهداشت مجوز ندارن. من میگم این همه باگ ما داریم، ما حالا یادش افتادیم که مثلا دارو رو می‌خوایم برسونیم دست مردم، اصلا از اصل و ریشه این کار صحیح نیست.
سپاس
گزارم
ممنون باش. از همراهیتون. حالا فرصت کوتاه، ما با یک عزیز دیگری هم قرار گذاشتیم با ایشون صحبت بکنیم. ممنون آقای دوستان،
ما وظیفه داریم که این اطلاع رسیم.
سپاس گزارم برای اینکه همراه ما بودید، واقعیت‌ها رو مطرح کردید. سپاس گزارم، با شما خداحافظی میکنم. اما دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
بیشترین سهم خطاهای درمانی مربوط به حوزه دارویی است. عرضه اینترنتی و برخط دارو ایمنی بیمار را به مخاطره می اندازد. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
بند بی ماده 6 قانون تجارت پیام داده یا دیتا میسیج رو در مورد دارو ممنوع کرده. سال 82، یعنی دیتا میسیج برای دارو حکم نوشته رو نداره. اینو مستثنا کرده خود قانونگذار. نکته بعدی اینه که در بحث مدیکال ایرور یا خطاهای پزشکی بالغ بر 47% اینها مربوط به خطاهای داروییه در دنیا. دوباره در همین سیاست‌های ابلاغی بند 2 ماده 8 به شدت بر بحث ایمنی بیمار تاکید شده که باید لحاظ بشه. ما با ورود حوزه سلامت و استفاده حوزه سلامت از روش‌های جدید و فناوری‌های جدید حتما و حتما مخالف نیستیم، موافقیم، باید رفت به این سمتش. اما 1، متناسب با ظرفیت کشور، 2، متناسب با رعایت این بحث ایمنی بیمار و جلوگیری از خطاهای پزشکی و بحث‌های مراقبت سلامت. بحث سکوها یا پلتفرم‌های دارویی حتما و حتما باید با نظارت دقیق وزارت بهداشت و اخذ نظرات انجمن‌های علمی داروسازی در کشور لحاظ بشه. اما یه مقدار عجله در این کار وجود داره که این عجله مشکوکه. بنابراین ما معتقدیم این کار باید حتما کارشناسی بشه، حتما نظرات با صاحب نظران و دلسوزان حوزه دارویی هم در این بحث باید دیده بشه.
دسترسی سهل و قانونمند بیماران به دارو حقی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت، ولی باید بسترهای مناسب برای عرضه آن فراهم شود. دکتر عباس کبریایی زاده، رئیس هیئت مدیره فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
پلتفرم های مربوط به عرضه کالاهای سلامت محور، اعتقاد ما اینه که از کم ریسک ها باید شروع بشه و مثلا مکمل ها مثلا برخی از ملزومات پزشکی، فرآورده‌های گیاهان دارویی و داروهای گیاهی. این کاری که در دنیا هم شده، در دنیا نیومدن پلتفرم‌ها رو درگیر داروی ضد سرطان کنن، نیومدن درگیر داروهای ضد فشار خون بکنن. اول اومدن از لو ریسکا شروع کردن، اونایی که ریسک پایین‌تری رو دارن، و اعتقاد ما بر اینه که در ایران پلتفرم‌ها باید برای مکمل‌ها، برای فرآورده‌های گیاهی شروع بشه، OTC ها شروع بشه. بعد از اینکه نقاط قوت و ضعفش، تهدیداتش در اومد، اون موقع قابل بست به سایر حیطه‌ها هست. اگرچه سازمان جهانی بهداشت توصیه می‌کنه، میگه ما هرگز توصیه نمی‌کنیم که رابطه داروساز با بیمار قطع بشه، چون یک خطا باعث میشه که مرگ یه بیمار اتفاق بیفته. ممکنه شما در 100 تا مورد، 200 تا مورد، 300 تا مورد دارو، توزیع دارو به صورت دیجیتال داشته باشید، اما یه مورد منجر به مرگ بشه، منجر به عارضه خطرناک بشه. بنابراین ما نمیتونیم حتی یه ریسک رو بپذیریم. سازمان جهانی بهداشت تأکید میکنه که ما رابطه داروساز رو با بیمار به هیچ وجه نباید قطع بکنیم. در دنیا هم تجربه که شده بیشتر روی کم ریسک‌ها مثل ویتامین‌ها، مثل مکمل‌ها، اینها اومدن انجام دادن، تا اگر در آینده بتونن اون ظرافت‌ها رو رعایت بکنن، ایمنی‌ها رو رعایت بکنن، برن سراغ داروها. در ایران به نظر من ما داریم بیراهه میریم. ما نباید با دارو شروع کنیم.
تنها مرجع رسمی برای عرضه دارو، داروخانه ها هستند و مردم باید دارو را فقط از داروخانه ها تهیه کنند که دارو شرایط مناسبی را از نظر تأمین، توزیع و عرضه طی کرده است.
در ادامه برنامه مخاطب خاص با موضوع فروش بر خط دارو، مهمان عزیز دیگری همراه ما هستند، آقای دکتر مرتضی خیرآبادی که عضو هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی هستند. آقای دکتر خیرآبادی سلام به شما.
ما هم عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما و شنوندگان محترم این بخش رادیو داریم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر. خیلی تلاش کردیم که با مسئول در سازمان غذا و دارو صحبت کنیم، موفق نشدیم و به نظر میرسه که حالا یه جوری مسئله که مطرح شده در کمیسیون اصل 90 و سخنگوی این کمیسیون اعلام کردن، ظاهرا دیگه موافقت مسئول اجرای کشور رو گرفتن و یک مهلتی دادن و قراره که زیرساخت‌ها فراهم بشه، بستر فراهم بشه و این فروش بر خط رسمی و قانونی اتفاق بیفته. نظر شما رو که تولید کننده هستید جویا بشیم و ببینیم که صنعت در این باره چه نظری داره.
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که بارها در مصاحبه عنوان شده، صنعت مشکلات جدی حاکم بر خودشو داره، ولی در اصل اگر سرکار خانم علوی ما یه بررسی نقاط داروی دنیا رو داشته باشیم، میبینیم که شرکت‌های حاضر داروی ایران حدود 1.1% داروی دنیا رو تولید کنند و 25% قیمت داروی دنیا رو دارن. این نشون میده که خب دارویی که در ایران عرضه میشه بین حدود 1/3 تا 1/4 قیمت جهانی است. خب دولت داره خیلی فشار میاره و عوامل مختلف که قیمت دارو رو به خاطر رفاه مردم پایین نگه داره. پس اولین بخش، بخش رفاه مردمه. ببینید اگر میخواد رفاه مردم انجام بشه، اینقدر فشار بر روی کارخانجات وجود داره، باید فشار روی این مراکز هم باشد. این فشار میتونه کجا باشه؟ بر روی داروخانه ها باشه که بتونن داروی صحیح و درست رو در خدمت بیماران عرضه کنن. الان مشکلی که تو این بخش من خودم به طور جدی تفحص کردم، مشکلات خیلی جدی ورود کرده. من الان هفته گذشته حدود 7 نسخه مخدر دیدم که این مراکز دارن توزیع میکنند. داروهای مخدر رو دارن توزیع میکنند.
سکوی اینترنتی رو میفهمید؟
بله بله. 2-3 مرکز من دارویی که گرفتم فیک کامل بود. یعنی دارو کاملا تقلبی بود. ببینید وقتی که شما از طریق به قول معروف پیکای این دارو رو میگیرید، هیچ راهی واسهتون وجود نداره که این دارو رو تست کنید درسته یا نه. مجبوری دوباره دارو رو بگیری ببری داروخانه. داروخانه میگه دارو مال من نیست، منم اظهار نظر نمیکنم. کجا میخوای ببری صحت و سقم دارو رو بهش اطلاع رسانی بهش مریض؟ شما الان مریض داره میره یه داروخانه، دارو رو میگیره، میتونی به طور قطع بگی 99.99% درسته. آیا از طریق این مسائل به قول معروف اینترنت میتونه این تایید برای شما حاکم باشه و شما دارو رو مصرف کنید؟ آیا اشتباهاتی که در نسخ وجود داره، این دادید به مریض، مریض مصرف کرد، اومد عارضه جدی بهش داد، باهاش میخوام چگونه برخورد کنه؟ از این ور شما میایید سالانه 150 میلیون تومان خرج دانشجو داروسازی میکنید که فارغ التحصیل بشه و دولت بتونه اطمینان بهش حاصل بکنه که این فرد میتونه خدمات صحیح تو بخش سلامت رو ارائه کنه. الان شما این کار رو میسازید کنار، خرج خود دولت رو میذارید کنار، هزینه های دولت رو میذارید کنار، بعد کار رو میدید به یه آدمی که خارج از سطوح هست. خب پس چه نیازی هست دانشجوهای داروسازی رو حداقل نصف کنید؟ خب فارغ التحصیل ندید بیرون. وقتی قرار شما کار رو از یه دکتر بگیرید، به یه دیپلم، یه فوق دیپلم بدید، چرا دانشجو تربیت میکنید؟ 7 سال وقتش رو بگیرید اگر صحیح بود. دوم از این، بیارید توی نقاط جهان. ما همه جای دنیا داریم به مردم میگیم که آقا ما از کشورهایی که این کار رو کردن تبعیت میکنیم. در کدوم کشور دنیا وجود داره این کار که این کار انجام بشه؟ آیا واقعا جایی تو دنیا داریم، تو اروپا جایی رو داریم که به این صورت دارو دست مردم برسونن؟ آیا واسه یه بیمار خیلی مشکل مثلا در هفته یک بار بخواد به یه داروخانه مراجعه کنه داروش رو بگیره؟ ما چرا به این تبعیت افتادیم؟ ما به این دلیل به این مشکل افتادیم که دارو رو اینترنتی بدیم که دارو در سطح جامعه کمه. ما مقدار ارزی که میخوایم دولت به اون تخصیص نمیده، ارز کمه، مریض مجبور 10 تا 15 تا داروخانه بچرخه. اگر داروخانه درش دارو کمه، چجوری میتونه اینترنت این دارو رو برسونه؟ ما اگه بخوایم مشکل مردم رو حل کنیم، بیا مشکل ارز رو برداریم، بیا مشکل قیمتی دارو رو حل کنیم، دارو انقدر به وفور در سطح داروخانه ها باشه که مریض با فاصله 10 متری بره داروخانه محل خودش این دارو رو بگیره، اطمینان 100% داشته باشه که از یک مرکز معتبر این گرفته، مرکزی که حداقل در ماه بیش از 40 بار مورد بازرسی قرار میگیره. بازرسی تامین اجتماعی میشه، خدمات درمانی میشه، نیروهای مسلح میشه، کمیته امداد میشه، دادستانی میشه، تعزیرات میشه، دانشگاه میشه. خب شما یه مرکز درمانی که سال ماهی 40 بار مورد بازرسی قرار میگیره، مورد بازرسی مقامات دولت قرار میگیره، شما میگی من اینو قبول ندارم، دکترم توش گذاشتم قبول ندارم، میخوام این 40 تا بازرسی رو بردارم، دکترم بردارم بدم به یه دیپلمه. من میدونم مشکل چیست. مشکل اینه که ما دارو نداریم، مقدار تولیدمون در کشور کمه. اگر میخوایم مشکل بیمار رو حل کنیم، بیا مشکل تولید رو حل کنیم. اگر مشکل تولید رو حل کنیم، دارو به وفور باشه، دیگه مردم نیازی نداره از تهران سر بلند شه بیاد 13 آبان، از تهران سر بلند شه بیاد 29 فروردین. وقتی دارو واسه من کمه، من مجبورم 3 تا 4 تا مرکز بذارم. پس اون مراکز اینترنتی به این دارو دسترسی ندارند. چجوری میخوان دارو رو دست مردم برسونن؟ الان مشکل ما مشکل کمبود داروئه که میگه آقا اینترنتی به مردم بدیم، مردم نیا تو صف وایسه. خب اگه مشکل دارو زیاد بشه که مشکل بروز نمیکنه، از داروخانه همون تهران سر هم میتونه مریض داروشو بگیره. من فکر کنم به مرحله ای میرسیم که کار بسیار خطرناک میشه و توزیع داروهای فیک در کشور زیاد میشه.
مسلما عوارضش رو صنعت هم میگذره.
ببین اصلا عوارضو صنعت میذاره. شما از همین نمونه داروهای وارداتی نگاه بکنید، در زمان کمبود وقتی وارد کشور شده چقدرش درست بوده.
سابقه ریکال جمع‌آوری هم داشته.
خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. توسط یک مرکز مورد تایید سازمان وارد شده، ریکال شده. خب
حالا شما بستر اینترنتی
غیرقانونی توزیعش و وارداتش رو دارید میدید به این مرکز غیرقانونی. من موندم الان تو بازار تو داروخانه‌های تهران 9 تا دارو ریتالین توزیع میکنه. کلا برای اینکه چه ریتالین کم داریم، برای اینکه مشکل جهانی داریم، مشکل ارز داریم، محدود کردیم به 9 تا داروخانه. این شبکه اینترنتی ریتالین از کجا میاره به مریض داره میده؟
که به نظر میرسه از عمده داروهایی هم هست که داره توزیع میکنه.
از کجا میاره؟ اگر قاچاق صحیح باشه من قبول دارم، ولی بیشتر قاچاقای ما دارو فیکه. اصلا دارو نیست، داریم مریض رو میدیم بهش، دوچار یه عارضه جدیش داریم میکنیم.
به جای تعجبه آقای دکتر که مراکزی که الان داره غیر قانونی دارو رو میفروشه، جلوی اون مراکز رو نمیگیریم، یه بستری فراهم میکنیم که بعد جلوش رو گرفتن.
دقیقاً همینه دیگه. من میگم شما یه داروخانه‌تون 40 تا بازرس در ماه داره میره، داره بازرسی میکنه، تک به تک، قدم به قدم زیر ذره‌بین وزارت بهداشت. شما اینو داری میذاری کنار، میگی آقا بدم به یه مرکزی که هیچ نظارتی روش ندارم. واسه یه چی؟ واسه اینکه مریض از خونه بیرون نیاد. خب اگه مخدا خونه بیرون نیاد، ریتالینو بیشتر وارد کنید به کل داروخانه توزیع کنید.
مسئله اینه که خود سازمان غذا دارو مخالفت میکرد به این موضوع و واقعیتش ما امروز خب از صحبتی نمیکنن در این باره. یعنی من تو شهریور ماه که نگاه میکنم و حتی مصاحبه های اخیر مخالفتشون رو صریح ابراز کرده بودن، ولی ظاهرا با این فشاری که الان از سوی کمیسیون اصل 90 هست به نظر میرسه که دیگه متقاعد شدن.
تخصصی ما تو مجلس کنسرن بهداشت درمانه، متوجهی؟
من همینو متوجه نمیشم چرا یک اصل 90 باید ورود کنه.
خیلی جالبه، کنسرن اصل 90 از مشاورت کنسرن بهداشت درمان استفاده نمیکنه، از مشاوره پایگاه‌ها در استفاده میکنه.
خب الان باید یه صدایی هم از کنسرن بهداشت درمان در بیاد دیگه.
کنسرن بهداشت درمان به شدت مخالفت کرده، به شدت مخالفت کرده، چون وضعیت رو تک تکشون تو بیمارستان‌ها و تو مراکز درمانی دیدند چه جنایتی در سر مردم داره پیش میاد.
خب این اصلا مغایر با سیاست کلان سلامت هم هست.
بله دقیقاً من دارم خدمت شما عرض می‌کنم دیگه.
سیاست‌های بلاغی کاملا تصریح شده که اینجور تصمیم‌گیری‌ها باید تو حوزه سلامت تخصصی انجام بشه.
من میگم ببین الان شما میگید همین، خب حالا ریتالین رو خیلی شما میشناسید دیگه، میگید آقا تو تهران 9 تا داروخانه توزیع کنه. چرا؟ برای اینکه کم دارید. خب اون مرکز تک نسخه، مرکزی که میخواد اینترنتی دارو بفروشه، از کجا میخواد موجودی بیاره؟ در دراز مدت این شبکه قاچاقی آنچنان قوی میشه که دیگه فردا میرن همه داروهای ایرانی رو فیکشون رو میارن، قیمت ارزونتر به مریض میفروشن، تولید رو دچار مشکل میکنن. یا اگر این هم نباشه، فشار میارن بر روی سازمان غذا دارو، شرکت های فوریتی دارو رو بیارن بتونن به این مراکز برسونن، از اون بعد دوره تولید دچار مشکل میشه. اگر کشور ارز داره، اگر کشور امکانات داره، خوب این امکانات در اختیار تولید قرار بده، ما تولیدمون رو بیشتر بکنیم که مردم نیازی نباشه.
اگه نداشت که برای چای همچی ارزی نمیداد آقای دکتر.
بله
الان دیگه واقعا پذیرش این مسئله که بانک مرکزی بگه من نمیتونم ارز بدم با حوزه های اولویت دار، واقعا برای همه ما خیلی باورپذیریش مشکله، به خاطر اینکه حجم بالایی که برای چای اختصاص پیدا کرده و الان این پرسش رو ایجاد میکنه که چرا پس به حوزه هایی مثل شیر خشک و دارو نباید تعلق بگیره به موقع. سپاسگزارم آقای خیرآبادی. واقعا به نظر میرسه که ابعاد این تصمیم گیری خیلی گسترده است و امیدواریم که واقعا
ما نگران امنیتی این قضیه هستیم که مردم آحاد جامعهمون تحت این فشارات دچار مشکل بشن.
خیلی سپاسگزارم. همراهی شما رو داشتیم. پاسخگو بودید آقای دکتر خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای داروهای انسانی. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
سپاسگزارم که همراه ما بودید. مخاطب خاص دیگری رو تقدیمتون کردیم با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقیمانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدین، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میم.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.